افغانستان است. سلام، امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه از رادیو آزادی. بخش عمده این ساعت به برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته و اما گزارش ها و مطالب عمده و مهم افغانستان و جهان را هم به شما داریم. در خبرهای جهان هم میشنوین که شب گذشته 5 تن زمانی کشته شدند که یک طیاره بی پیلوت آمریکایی منطقه را در وزیرستان شمالی بمباران کرد. ایالات متحده آمریکا میگوید گزارش تازه اداره نظارت از برنامه‌های اتمی سازمان ملل متحد درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران نگران کننده است. و اکنون جاوید نعیمی با شماست با خبرهای افغانستان و جهان.
سرخط خبرها. ولسوال نارین ولایت بغلان در یک حمله مسلحانه کشته شد. قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان خواهان اعزام 2000 عسکر دیگر به این کشور شده است. و کرکت بازان جوان افغان مقام قهرمانی جام رمضان را در شهر کراچی پاکستان از خان خود ساختند. با سلام و صبح بخیر، این هم مشروع خبرها. مسعود جوشنپور ولسوال نهرین ولایت بغلان در یک حمله مسلحانه کشته شده است. سخنگوی والی بغلان بر رادیو آزادی گفت این رویداد عصر دیروز زمان رخ داد که آقای جوشنپور از شهر پلخمری به ولایت قندوز می رفت و در ولسوالی بغلان مرکزی هدف حمله قرار گرفت. در این رویداد یک محافظ ولسوال نهرین نیز کشته شده است. برخی گزارش ها هم وجود داشت که آقای جوشنپور و رانندش از سوی افراد مسلح ربوده شدند، اما مقامات در ولایت بغلان کشته شدن او و محافظش را تایید می کنند. تا حالا مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است. قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان خواهان اعزام 2000 عسکر دیگر به این کشور شده است. جنرال دیوید پتروس برای اعزام این عساکر اضافی به افغانستان درخواست کرده تا آنها یک جا با 140,000 سرباز خارجی در مبارزه با طالبان مسلح سهم بگیرند. در این حال برای اعزام 750 مربی نظامی در افغانستان هم درخواست شده است. در حال حاضر ناتو روی این تصمیم غور می‌کند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. مقامات افغان میگویند کابل بانک در وضعیت خوب مالی قرار دارد. عبدالقادر فطرت رئیس دی افغانستان بانک دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت امور کابل بانک به زودی 100% به حالت عادی خود باز خواهد گشت.
پریشانی که یک دروز توسط یک چند دستگاه های خبری داخلی و خارجی با وجود آمده بود کاملا در حال رفع شدن است و از در کابل بانک به طور عادی بازگشته. کابل بانک به اندازه کافی دارایی سیال در بانک مرکزی دارد و کابل بانک تا اکنون فوق‌العاده تانسته که نیاز مشتریان خیش را برآورده بسازد.
به گفته رئیس بانک مرکزی تا حالا کدام توافق صورت نگرفته که آیا برای نجات کابل بانک از خزانه بانک مرکزی استفاده شود یا خیر. کابل بانک بیش از 1,000,000 مشتری دارد و معاش اردو و پلیس ملی و همچنان معلمین افغان را اجرا می کند. به دنبال نشر گزارش ها در خصوص بحران در کابل بانک، مشترکین این بانک از چند روز به این سو در مقابل نمایندگی های کابل بانک صف بسته و می خواهند تا پول هایشان را از حساب های بانکی خود بیرون کنند. کرکت بازان جوان افغان مقام قهرمانی جام رمضان را در شهر کراچی پاکستان از خانه خود ساختند. تیم کرکت اکادمی جوان افغان دیشب در یک بازی دیدنی یکی از تیم‌های دسته اول پاکستان را شکست داد و برنده جام قهرمانی این تورنمنت شد. در این جام به شمول یک تیم از افغانستان و یک تیم از هنگ کنگ، تیم‌های دسته اول کرکت پاکستان با هم رقابت می‌کردند. جزئیات در این باره را هم تا لحظات بعد خواهید شنید. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یک طیاره بی پیلوت آمریکایی منطقه را در وزیرستان شمالی بمباران کرده است. این حمله شام دیروز بالای منطقه دوب مداخل در 20 کیلومتری میرانشاه انجام شد و در نتیجه آن 5 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. از چند روز به این سو وزیرستان شمالی چندین بار هدف حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی قرار گرفته است. ایالات متحده آمریکا میگوید گزارش تازه اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران نگران کننده است. واشنگتن پس از نشر این گزارش یک بار دیگر گفت ایران در تلاش ساختن سلاح هسته‌ای است. این گزارش که در اختیار رسانه‌های غربی قرار گرفته نشان می‌دهد که ایران از ورود ناظران مجرب اداره انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد به این کشور ممانعت کرده است. تونی ویتور یک سخنگوی قصر سفید در این مورد گفت گزارش اداره بین المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که تهران با ممانعت از ورود این ناظران به ایران از مکلفیت‌هایش در قبال جامعه بین المللی سرکشی می‌کند. وی همچنان گفت ایران با تلاش‌هایش به خاطر انکشاف برنامه‌های هسته‌ای‌اش ادامه می‌دهد و به سوی دست یافتن به سلاح اتمی نزدیک می‌شود. در گزارش اداره بین المللی انرژی هسته‌ای همچنان آمده است که ایران برخلاف خواسته های این اداره بر روند غنی سازی یورانیم ادامه می دهد. در این حال علی اصغر سلطانی سفیر ایران در اداره بین المللی انرژی اتمی گفته است گزارش این اداره نشان می دهد که ایران برنامه های هسته‌ای اش را برای اهداف نظامی به پیش نبرده است. وزیر خارجه فرانسه می گوید که اقدام را انجام خواهد داد تا زن ایرانی که به اعدام محکوم شده نجات یابد. برنارد کوشنر این موضوع را پس از دیدار با یکی از وکلای مدافع سکینه محمدی آشتیانی در پاریس گفته است. وزیر خارجه فرانسه افزود که قضیه خانم آشتیانی یک موضوع شخصی برای وی شده است. ایران حکم سنگسار این خانم 43 ساله را به دنبال درخواست‌های بین المللی به اجرا نگذاشت، اما هنوز هم حکم اعدام آشتیانی که به زنا متهم است پابرجاست. ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه میگوید که باور دارد تلاش‌های باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا برای ایجاد روابط بهتر میان مسکو و واشنگتن واقعی است. او در یک سخنرانی برای تعداد از اعضای یک گروه مشورتی در استراحتگاه سوچی گفت اداره روسیه توجه زیاد به ابتکارهای تازه اداره آمریکا دارد. با گفته پوتین او قانع شده که اداره آمریکا بخصوص رئیس جمهور اوباما صادق است. ولادیمیر پوتین همچنان افزود که آمریکا شریک استراتژیک و اقتصادی روسیه به شمار می رود. صدر اعظم یونان جورج پاپاندریو تغییرات را در کابینه آن کشور وارد کرده است. این اقدام به خاطر پاسخ اداره یونان به مبارزه با بحران اقتصادی آن کشور صورت گرفته. اما این تغییرات کابینه با انتصاب وزیر مالیه تازه در آن کشور همراه نشده و جورج پاپاکانستیتیونو در مقام خود باقی مانده است. بر اساس تغییرات تازه که از حکومت تحت رهبری حزب سوسیالیست یونان صورت گرفته، افراد نو به حیث وزرای کار، اقتصاد، صحت و زراعت تعیین شدند. سخنگوی حزب محافظه‌کار یونان موسوم به دموکراسی نو که مخالف حکومت است از این اقدام حکومت یونان انتقاد کرد. او دیروز در آتن گفت
این کار فقط 11 ماه و فقط یک شب طویل را در بر گرفت تا صدر اعظم درباره ناکامی حکومت خود بداند.
مقامات گفتند که تغییرات در کابینه به هدف تقویت حکومت جهت برنامه‌های احیای اقتصاد یونان صورت گرفته تا به این ترتیب این کشور از بحران اقتصادی نجات یابد. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تمامی خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس ماست azadiradio.com.
خبرهای افغانستان و جهان را از جاوید نعیمی شنیدید. 9:08 دقیقه به وقت افغانستان است و در ادامه این ساعت قمانداران عمومی نیروهای خارجی در افغانستان خواستار اعزام 2000 سرباز دیگر به افغانستان شده است. یک طیاره بی پیلوت آمریکایی دیروز منطقه را در وزیرستان شمالی هدف قرار داد. در همین برنامه همچنان از قهرمانی یک تیم کرکت افغانستان در شهر کراچی پاکستان به شما خواهیم گفت.
یقینی طور پر گیند میدان کے باہر جا کر گری، زوردار چھکا سمیع اللہ شنواری کا جو فل فلو میں.
مجله فرهنگی این هفته را هم فراموش نکنین که در همین ساعت در انتظار شماست با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه. قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان خواهان اعزام 2000 عسکر دیگر به این کشور شده است. بر اساس گزارش ها ناتو روی این تصمیم غور میکند تا 2000 عسکر اضافی با 140,000 سرباز دیگر این پیمان نظامی در افغانستان یکجا شود یا نه. در این حال برای اعزام 750 مربی نظامی در افغانستان هم درخواست شده است. جزئیات بیشتر از جاوید نعیمی.
جنرال دیوید پتروس قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان برای اعزام 2000 عسکر دیگر به این کشور درخواست کرده تا در مبارزه با طالبان مسلح سهم بگیرند. این درخواست در حال مطرح می شود که حمایت مردم در کشورهایی که در افغانستان عسکر دارند کاهش یافته است.
مقامات ناتو میگویند این پیشنهاد هفته گذشته از سوی دیوید پتروس به هدف تقویت نیروهای آیسف مطرح شد. در کنار این، برای اعزام 750 مربی نظامی برای افغانستان درخواست شده تا آنها بتوانند در آموزش نیروهای افغان سهم بگیرند. یک مقام ناتو که نخواست از وی نام گرفته شود به خبرگزاری رویترز گفته است، پیشنهاد برای اعزام این 2000 عسکر مشخص شده و بحث‌ها روی توافق در این زمینه ادامه دارد. این درخواست به روز دوشنبه پیش از سفر اندروس فوگ راسموسن به واشنگتن مطرح شده، اما در کابل جنرال دیوید پتروس از ابراز نظر در این مورد خودداری کرده است. یک مقام ناتو به خبرگزاری رویترز گفته که فکر میکند ایالات متحده به تقریبا 140,000 نیروی نظامی در افغانستان بیفزاید، اما کشورهای متحد آمریکا تلاش دارند که سهم سایر کشورها در این مورد بیشتر باشد. بحث ها روی این درخواست در حال صورت می گیرد که بر اساس گزارش یک صفحه اینترنتی، تعداد عساکر خارجی که در سال 2010 میلادی در افغانستان کشته شدند اکنون به 500 تن رسیده است، در حالی که تعداد عساکر کشته شده در مجموع در سال 2009 میلادی به 521 تن می رسید. ناتو انتظار دارد که تا ماه اکتبر سال 2011 میلادی تعداد عساکر اردوی ملی افغان به بیش از 170,000 تن و تعداد سربازان پلیس ملی به 134,000 تن افزایش یابد. رئیس جمهور کرزی میگوید که باید تا سال 2014 میلادی نیروهای افغان مسئولیت‌های امنیتی افغانستان را به عهده بگیرند.
گزارش بود در رابطه با اظهارات تازه قمندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان. سر میزنیم با پاکستان. شب گذشته یک طیاره بی پیلوت آمریکایی منطقه را در وزیرستان شمالی بمباران کرد. این حمله بالای منطقه دوب مداخل در 20 کیلومتری میرانشاه انجام شد. در نتیجه آن 5 تن کشته و 2 تن زخمی شدند. جزئیات بیشتر را فرشته نگاه از پاکستان گزارش می‌دهد.
باز هم یک حمله طیاره بی پیلوت دیگر میرانشاه وزیرستان شمالی را هدف قرار داد. این بار یک طیاره بی پیلوت آمریکایی دو راکت را بالای یک اراده موتر در 20 کیلومتری میرانشاه در منطقه دوب مداخل پرتاب نمود که در نتیجه 5 تن هلاک و 2 تن دیگر را زخمی گردانید. حمله مذکور دوشنبه شام انگام رخ داد که از چند روز بدین سو وزیرستان شمالی شاهد حملات پی در پی توسط طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی میباشد. جمال یک تن از باشندگان میرانشاه شاه وزیرستان شمالی در انگام صحبت تلفنی با رادیو آزادی در این مورد گفت عملات طیاره های بی پیلوت اخیر باعث ترس و ایراد بین مردم منطقه گردیده و اکثریت مردم در خانه های خود بوده و کمتر گشت و گذار می نمایند.
امونم جمال ده و ده واقعه نل مرسوم ده میرمشان سل کلومیتر لره
وای میگوید نام من جمال است و این واقعه امروز در 20 کیلومتری میرانشاه در منطقه دوک مداخل یک طیاره بی پیلوت آمده و دو راکت را بالا یک موتر پرتاب کرد که در نتیجه 5 نفر کشته و 2 تن دیگر زخمی شد. این عملات اخیر مردم محل را بسیار به تشویش نموده. از یک سو عید نزدیک است، مردم برای خرید ضروریات خود نیاز به بازار رفتن دارند، اما فعلا عملات طیاره های بی پیلوت آلات را چنان ساخته که مردم آنقدر گشت و گذار نمی کنند و بیشتر در خانه های خود می مانند. مردم نمی توانند آزادانه گشت و گذار کنند، چرا که همه روزه طیاره های جاسوسی در گردش می باشند. مسئولین دولتی در منطقه خبر مذکور را تایید کردند، اما زرای جزئیات خودداری نمودند. هویت کشته شدگان حمله مذکور تا به هنوز روشن نیست، اما به قول زرای آزاد آنها جنگجویان محلی بودند. ناگفته نماند که حمله یاد شده 11 حمله طیاره بی پیلوت در مناطق قبایلی پاکستان از آغاز رمضان تا به هنوز می باشد که به تعداد 45 تن را تا به حال هلاک نموده است و به قول باشندگان وزیرستان بیشتر کشته شدگان افراد محلی هستند.
و اگر از پاکستان بیرون نشیم، از قهرمانی تیم کرکت افغانستان در یکی از تورنمنت‌های کرکت در پاکستان می‌شنویم. کرکت بازان جوان افغان مقام قهرمانی جام رمضان را در شهر کراچی پاکستان از آن خود ساختند. تیم کرکت آکادمی جوان افغان دیشب در یک بازی دیدنی یکی از تیم‌های دسته اول پاکستان را شکست داد و برنده جام قهرمانی این تورنمنت شد. بازم فرشته نگاه از پاکستان.
تیم افغانستان با انتخاب بیتنگ نمودن نخست هدف 150 رنز را به تیم عریف خود داد. محمد شهزاد از غرستان اکزای و سمی الله شنواری توانستند با اجرای موفقانه تیم عریف را دچار مشکل بسازند. محمد شهزاد 59 رنز، از غرستان اکزای 43 رنز و سمی الله شنواری 23 رنز را به دست آوردند. امانند بتسمن های تیم کرکت اکادمی جوانان افغانستان، بولران افغان نیز بازی خوب را از خود نشان دادند که از آن جمله امید حسن و محمد نبی 3، عبدالله مزاری 2 و شاپور زدران 1 وکت را به دست آوردند. در جواب تیم ای او بلو در 19 آور با از دست دادن تمام بازیکنان خود 97 رنز حاصل نموده و در بدل 67 رنز دیگر بازی را باختند.
یقینی طور پر گیند میدان که باہر جا کر گری، زوردار چھکا سمیع اللہ شنواری کا جو فل فلو میں افغان سپورٹرز خوشی سے جھومتے ہوئے.
دکتر اصغر علی شاہ یک تن از بازیکنان اسبق تیم ملی کرکت پاکستان که از این جام سرپرستی می نمود در مورد کارکردگی تیم کرکت جوانان افغانستان در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی چنین گفت:
من سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کی ایک بہت ہی ایکسائٹنگ ٹیم ہے، بہت ہی اچھی ٹیم ہے.
وای میگوید به نظر من تیم افغانستان یکی از بهترین تیم های جهان است و جای شک نیست که این تیم از هر نگاه مسلکی می باشد. من حیث بازیکن سابقه و ماهر امور کرکت به تمام مسئولیت خود میگویم که تیم کرکت افغانستان از تیم های کینیا، زیمبابوه و آیرلند به مراتب بهتر می باشند. من به دیدن این تیم بسیار متحیر گردیدم، چرا که در کشور همچو جنگ زده افغان افغانستان به این خطر زودی به میان آمدن امچو یک تیم واقعا ایران کن است، ولی جای خوشی این است که در همسایگی ما یک تیم مستحکم دیگر به میان آمده. خالق داد نوری کپتان تیم کرکت اکادمی جوانان افغانستان در صحبت با رادیو آزادی خوشی قهرمانی تیمش را در این جام چنین اظهار نمود:
زیاد خوشحالیم سوب انتهاز یابا زکا چه در اخر پوری منگدا میتون مسافر دغه.
وای میگوید: من بسیار زیاد خوشی احساس میکنم، چرا که تیم ما از ابتدا تا به آخر در هر بخش بازی خوب را از خود نشان دادند که خوشبختانه در مسابقه نهایی یا فاینل این سلسله جریان داشت و ما برنده گردیدیم. اما بازیکنان تیم ما با آمادگی کامل وارد مسابقات این جام گردیده بودند و در شهر کراچی تمام تیم هایی را که ما شکست دادیم از جمله بهترین تیم های این کشور به شمار می روند که در هر کدام آن عده‌ای از بازیکنان تیم ملی پاکستان نیز اشتراک نموده بودند. حالا وقت آن است که تیم ما باید بازی های تست مچ را هم اجرا کنند. قابل یادآوری است که حمید حسن من حیث بهترین بالر جام مذکور و محمد شهزاد به حیث بهترین بازیکن مسابقه نهایی یا فاینل شناخته شدند. در اخیر تیم فاتح یک اراده موتر آلتو، دو موترسایکل، دو سید موبایل و دو کپ را به طور جایزه به دست آوردند. در این جام مذکور به شمول افغانستان و هنگ کنگ 16 تیم مهم پاکستان اشتراک داشتند. تیم کرکت اکادمی جوانان افغانستان با اجرای 6 بازی توانستند 5 بازی آن را برنده و یکی را مغلوب گردند.
فرشته نگاه از پاکستان گزارش میداد. اکنون جاوید نعیمی نگاهی داره با مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان.
در کنار گزارش ها و مقاله ها درباره بحران کابل بانک و انتخابات ولسی جرگه افغانستان، مطبوعات غربی به موضوعات دیگر هم پرداختند. روزنامه لاس آنجلس تایمز در شماره اخیر خود مطلب دارد در باره بند کجکی ولایت المند که در آغاز آن می نویسد بزرگترین نشانه دخالت امریکا در جنوب افغانستان شاید بند کجکی باشد. نه عدم پیروزی های ابتدایی نیروهای امریکایی، وضعیت فعلی ناامید کننده و آینده نامعلوم. بنوشته روزنامه بند کجکی که در سال 1953 میلادی از سوی حکومت وقت امریکا ساخته شده بود 97 متر ارتفاع دارد و پهنای کاسه بند آن 270 متر است. کجکی یکی از کمک های پروژه های اقتصادی ایالات متحده برای افغانستان بود و در مجموع پروژه های آبرسانی، کانال ها، سرک ها، مکاتب، شفاخانه و کلینیک های صحی و سایر پروژه ها شامل آن می شد. بند کجکی همین منطقه افغانستان را از نظر زراعت به سرسبزترین منطقه کشور مبدل ساخته بود. با نوشته لاس آنجلس تایمز، المند در آن وقت به نام امریکای کوچک یاد می شد. ده ها آموزگار، انجینیر و متخصص سیهی امریکایی در لشکرگاه و ولایت همجوار قندهار در قریه های کوچک بسر می بردند و کار می کردند. در سال 1975 میلادی به منظور تولید بیشتر انرژی برق، دو توربین دیگر هم در این بند نصب شد. لاس آنجلس تایمز بعد از یک اندازه ملاحظات نوشته است: از ولسوالی سنگین ولایت المند دو راه به سوی بند کجکی منتهی می شود که هر کدام تقریبا 25 مایل فاصله دارند. نیروهای پیاده بحری امریکا در میان ولسوالی های سنگین و کجکی به گزمه می پردازند، اما در مسافه بیش از 15 مایل فعالیت ندارند. روزنامه اظهارات دگرمن آدم تارپ قماندان نیروهای آمریکایی را نقل کرده که آنها نیروی نظامی کافی در اختیار ندارند تا در فاصله 25 مایلی گزمه کنند. به گفته او، این ساحه زیر کنترل افراد بد قرار دارد. لاس انجلس تایمز می نویسد امارات متحده عربی تعهد کرده که برای اعمار سرک این بند $35 میلیون کمک می کند تا رفت آمد از این طریق آسان تر شود. اما به نوشته روزنامه کار به خاطر اعمار این سرک تا زمان آغاز نخواهد شد که خطر حملات طالبان مسلح به کلی رفع شود. مقامات اداره USAID در واشنگتن گفتند که امیدوار هستند تا کار ساختن این سرک تا سال آینده تکمیل شود و همزمان با آن کار بازسازی بند کجکی هم پایان یابد. اما لاس انجلس تایمز نوشته که طور به نظر می رسد تعیین این تاریخ یک دیدگاه خوشبینانه است. روزنامه دیلی تلگراف مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان را به بررسی گرفته و نوشته است که ده ها هزار تن از این مهاجرین به ترک پاکستان مجبور شدند. به نوشته روزنامه در حدود 70 هزار تن از افغان ها خانه های خود را در نتیجه سیلاب های اخیر پاکستان در ایالت خیبر پشتونخوا از دست دادند. اکنون تعداد از تیکداران زمین در پاکستان متوجه شدند که در این کمپ ها می توانند شهرک بسازند و به همین خاطر هزاران مهاجر در کمپ ها به ترک پاکستان مجبور شدند. در جریان دو سه دهه گذشته افغان ها کمپ هایی را در مناطق نسبتا دوردست پاکستان ایجاد کردند و اکنون این مناطق به شهر و شهرک های خوشنما مبدل شده است، خصوصا در نوشهره و پشاور. خاسم دیاگنی معاون نماینده اداره مهاجرین سازمان ملل متحد بر روزنامه گفته است برخی از تیکداران بی پروا به مهاجرین افغان گفتند که آنها اجازه نخواهند داد تا این مهاجرین به کمپ های تخریب شده بازگردند. آقای دیاگنی گفته که آنها با نگرانی در این مورد اکنون یک برنامه آموزشی را راه اندازی خواهند کرد تا مهاجرین به خوبی بدانند که این زمین متعلق به آنهاست و کسی نمیتواند این مهاجرین را با زور و فشار از این کمپ ها و زمین ها بیرون کند. اما مهاجرین افغان گفتند تا حالا هیچ گونه کمک رسمی در این مورد صورت نگرفته است.
و اکنون هم مجله فرهنگی به میزبانی ملیح احراری.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
ترانه روی زمین افتاده بود، قناری کوچک آن را برداشت و در گلوی نازک خود ریخت. ترانه در قناری جاری شد، با او در آمیخت. ترانه آب شد، ترانه خون شد، ترانه نفس شد و زندگی. قناری ترانه را سر داد، ترانه از گلوی قناری به اوج رسید. ترانه معنی یافت، ترانه اوج گرفت، قناری نیز، و همه دانستند که از این پس ترانه بودن است، ترانه هستی است، ترانه جان قناری است، ایمان ترانه آدمی است. قناری بی ترانه می میرد و آدمی بی ایمان. با سلام گرم ملی احراری به سراغتان می آیم با مجله این هفته آزادی و مطالب جالب و موسیقی دلنشین که حتما دوست دارید بشنوید. برنامه هفت‌چهار عشق رو نیز در همین مجموعه از یاد نبرید. و اما اینک به برشنا نظری گوش میدیم و گزارش خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته.
به
بعد دنبال منع نشرات برخی از تلویزیون ها و رادیوهای افغانی در پاکستان، مقامات حکومت افغانستان خواستار برداشتن این ممنوعیت شدند. حکومت پاکستان به تازگی بار دیگر روند نشرات برخی از رادیوها و تلویزیون های افغانی را در قلمرو خود ممنوع ساخته است. اما دکتر سید مخدوم رحیم، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در دیدار با سفیر پاکستان گفته است که ممنوعیت باید رفع شود و موافقت نامه به خاطر عدم جلوگیری از نشرات رسانه های افغانی میان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و حکومت پاکستان به امضا برسد. در این حال محمد صادق، سفیر پاکستان در کابل، گفته است که نشرات برخی از رادیوها و تلویزیونهای افغانی به خاطر عدم راجستر و نپرداختن تکس ممنوع شده است. اما گزارش‌های وجود دارد که حکومت پاکستان نشرات تلویزیونها و رادیوهای افغانی را خلاف پالیسی‌های خود می‌داند و در گذشته نیز چندین بار دست به منع نشرات افغانی زده بود. همزمان با افزایش نگرانی ها در مورد آثار باستانی در ساحه مس عینک لوگر، مقامات حکومت افغانستان تصمیم خود را به هدف ایجاد یک موزیم در لوگر ابراز کردند. وحید الله شهرانی، وزیر معادن افغانستان، که به هدف دیدار روند کار برای استخراج معدن مس عینک به لوگر سفر کرده بود، گفته است که برای حفاظت از آثار به دست آمده این ساحه، موزیم به نام موزیم مس عینک در لوگر ایجاد خواهد شد. مقامات محلی در ولایت لوگر میگویند که برخی آثار تاریخی وابسته به قرن اول الی هفتم میلادی در ساحه تاریخی مس عینک یافت شده است. گفته شده است که یک شهر تاریخی که تا به حال در زیر خاک بود، با استوپه ها و بناهای تاریخی و مجسمه ها نیز در ساحه 12 کیلومتری معدن مس عینک یافت گردیده است. عمر خان مسعودی، رئیس موزیم ملی افغانستان، گفته است که احتمال دارد برخی از آثار تاریخی این منطقه و موزیم ملی در کابل انتقال داده شوند، اما نیاز است تا برای حفظ این شهر تاریخی در همین محل اقدامات روی دست گرفته شود. در حالی که زمان برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه افغانستان نزدیک می شود، ده ها تن از نویسندگان و هنرمندانی که خود را در این انتخابات نامزد کردند، ابراز امیدواری می کنند که بتوانند برنده این انتخابات شوند. در کابل و شماری از ولایات افغانستان، تعداد از نویسندگان، خبرنگاران، هنرمندان و حتی هنرمندان تئاتر و سینمای افغانستان نیز خود را برای رسیدن به کرسی های ولسی جرگه نامزد کردند. آنان نیز پوسترهای بزرگ با شعارهای رنگارنگ را به در و دیوارها نصب کردند تا توجه بیشتر مردم را به خود جلب نمایند. در افغانستان همین اکنون بیشتر از 2500 نفر به شمول صدها تن از زنان خود را برای رسیدن به 248 کرسی ولسی جرگه کاندید کردند، اما انتقادها و ابراز نظرهای زیادی نیز صورت می‌گیرد که بسیاری از کاندیدان انتخابات در مورد مسئولیت‌ها و وظایف یک عضو شورا معلومات ندارند. در این میان هنرمندان و نویسندگان افغان که در قطار سایر نامزدان قرار گرفتند میگویند که مردم از آنان و فعالیت‌هایشان آگاهی بیشتری دارند و انتظار دارند آرای بیشتری نیز در صندوق‌هایشان ببینند. و خبر آخر این که بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی افغانستان در نظر دارد برنامه‌های ویژه‌ای را به هدف رشد موسیقی محلی در برخی از ولایات افغانستان راه اندازی کند. تیمورشاه حکیمیار، مسئول این بنیاد، بر روزنامه انیس چاپ کابل گفته است که برنامه‌ها در ماه‌های آینده در ولایات ننگرهار، بامیان، سرپل و بغلان راه اندازی خواهد شد. با گفته مسئول بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی افغانستان، فستیوال موسیقی محلی در این ولایات با تمرکز به فعالیت‌های هنرمندان محلی برگزار می شود. بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی افغانستان در گذشته نیز فستیوال‌های مشابه و برخی گردهمایی‌های فرهنگی را در کابل و شماره از ولایت افغانستان راه اندازی کرده بود. راه اندازی فستیوال موسیقی گل سرخ در شهر مزار شریف که در بهار امسال صورت گرفت، یکی از برنامه‌های دلچسب بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی افغانستان بود.
کس نتواند برداشت، دل ما می شکند و به صدا می رنجد، صدا صدا می رنجد، رنجد. وجودم پر ز شعر عاشقان است، اگر گویم وگر خاموش مانم تو را می خواهم و این ها بهانه است، تو را می خواهم و این ها بهانه است. قدم دلی هست، قدم دلی هست، قربان سر از ما نرنجی آرام که نهی هستو، آرام که نهی هستو، قربان سر از ما نرنجی، قربان سر از ما نرنجی.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
معنی عشق چیست؟ عشق از زبان اطفال. گروهی از کارشناسان در یک تحقیق این سوال را از اطفال پرسیدند و پاسخها خیلی عمیق‌تر و متفکرانه‌تر از آن بود که تصور شود. بیلی 4 ساله میگوید وقتی کسی شما را دوست دارد، نامتان را متفاوت از دیگران ادا میکند. وقتی او شما را صدا میزند، احساس میکنید نامتان از جای مطمئنی به زبان آورده میشود. زیکای 8 ساله میگوید مادر کلان من از وقتی که به بیماری آرتروز گرفتار شده است و نمیتواند خم شود و ناخونهای خود را رنگ ناخون بزند، مادر کلانم همیشه این کار را برایش انجام میدهد. کریستن 6 ساله میگوید عشق وقتی که شما برای غذا خوردن بیرون می روید و بیشتر چپس خودتان را به دوستتان می دید بدون این که از وای انتظار داشته باشید که کمی از غذای خودش را به شما بدهد. دنی 7 ساله می گوید عشق یعنی وقتی که مادر من برای پدرم کافی درست میکند و قبل از این که به پدر بدهد آن را امتحان میکند تا مطمئن شود که طعمش خوب است. تری 4 ساله میگوید عشق چیزی است که لبخند را وقتی که خسته هستی بر لبانت میآورد. نیکای 7 ساله میگوید اگر میخوای دوست داشتن را بهتر یاد بگیری، باید دوستی را با کسی که بیشتر از همه ازش متنفر هستی شروع کنی. کلار 6 ساله میگوید مادرم مرا بیشتر از هر کسی دیگر دوست دارد، زیرا هیچ کسی دیگر شبها صورتم را نمی بوسد تا خوابم ببرد. کارول 7 ساله می گوید وقت شما کسی را دوست دارید، موقع حرکت از میجه هایتان ستاره های کوچک خارج می شوند. و بالاخره در این تحقیق و رقابتی که هدفان پیدا کردن مسئول ترین طفل بود، پسر کوچک 4 ساله برنده شد. همسایه دیوار به دیوار این طفل یک مرد مسن بود که به تازگی همسر خود را از دست داده بود. طفل 4 ساله وقتی پیرمرد را تنها در حال گریه کردن دیده بود، به حولی خانه پیرمرد می رود، پیرمرد را در آغوش می گیرد و همانجا برای لحظات در بغل پیرمرد می ماند. وقتی مادرش ازش پرسان می کند که چی کار کردی، می گوید هیچ، من فقط کمکش کردم تا راحت تر گریه کند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شنوندگان عزیز مجله فرهنگی، در این بخش نگاه کوتاهی داریم به تاریخچه استعمار و بردهداری. استعمارگران اروپایی آغازگر برده فروشی نبودند. بردگی و بردهداری تقریبا در تمام کشورهای آفریقایی و آسیایی و همچنان برخی از کشورهای اروپایی قبل از آن هم رایج بود. اما اروپاییان این سیستم را با مظاهر کاملا ظالمانه و غیر انسانی جهانی ساختند. ننگین در این صفحات تاریخ در رابطه با حقوق بشر هم به دست اروپاییان نوشته شده است. پرتغال اولین کشوری بود که تجارت برده را به صورت سیستماتیک درآورد و آهسته آهسته کشورهای دیگر اروپایی هم با پرتغال همگام شدند. در روزگار قدیم افرادی که به صورت کارگر در کشتزارها و کارگاه‌های متعلق به سرمایه‌دارها کار می‌کردند، در نظر ارباب خود و حتی در نظر اجتماع جز به عنوان ابزار کار مقام و منزلت نداشتند. این مسئله در جوامع یونان و روم طور نهادینه شده بود که ارسطو با تمام اندیشمندی و مقام علمی که داشت معتقد بود چون مردم از لحاظ فهم و شعور و استعداد برابر نیستند و یونانیان اشرف اقوام دنیا می باشند، از این رو اگر دیگران را برده و بنده خود سازند کار خلاف انجام ندادند. ارسطو در قسمت از کتاب پولیتیکا می گوید برده لازم ترین جزء اموال یک شخص است. ابزار و آلات مثل برده بیجان هستند و اما برده ها ابزار و آلات جاندار می باشند. طبیعت غلام را غلام خلق کرده است و اصولاً بربرها و اقوام دور از تمدن برای فرمانبری و خدمتگزاری و یونانیان برای فرمانروایی و آزادگی آفریده شدند. بله، این بود نظر ارسطو. مثال دیگر از خدمت برده فروشی و فرمانبری که در سرزمین های ما آشناست این است که به دنبال شکست قادسیه یعنی قرنا قبل از شروع استعمار، شمار زیاده از اسیران آریایی در بازار مدینه فروخته شدند و شماری از آنان را به خلیفه و حکام عرب بخشیدند. تقریبا تمام قدرت ها در گذشته برای اینکه ملت مغلوب نتواند دوباره تجدید قوا کند، اسیران جنگی و حتی جوانانشان به بردگی فروخته می شدند. پس از کشف قاره امریکا و سکونت گزینی اروپاییان در آن قاره، کشت و کار رونق خوبی در ایالات جنوبی امریکا پیدا کرد و زمینداران نخست از سرخپوستان محل به صورت غلام و کارگر استفاده کردند، اما چون بیشتر این سرخپوستان طاقت کار توان فرسا را نداشتند و با مرگ و میر نسبتاً زیاد، توجه زمینداران به سیاهان آفریقا جلب شد و اولین گروه بردگان آفریقایی را هالندی ها برای کار در کشتزارهایشان به ویرجینیای آمریکا آوردند. و باز هم همین هالندی ها بودند که اولین گروه بردگان را به سرزمین های جنوب شرقی آسیا یا هند شرقی که آن را تازه تصرف کرده بودند بردند. با آغاز استعمار و اشغال سرزمین های دیگر و ضرورت زیاد به نیروی کار، بسیاری از کشتی های تجارتی به جای حمل کالا به حمل بردگان افریقایی به نقاط مختلف امریکا اقدام کردند. پول سرشاری از بابت فروش برده ها نصیب این اشخاص می شد. بردهداری و برده فروشی که در سابق یک سیستم نسبتاً محدود تجاری و وسیله تفاخر ثروتمندان در بعضی از جاها بود، اینک به صورت یک تجارت پرسود جهانی درآمد. تاجران اروپایی در ابتدا برای اسیر کردن افریقایی‌ها تنها در شهرها و نقاط ساحلی فعالیت می‌کردند، اما به خاطر فرار سیاهان از نقاط ساحلی به داخل کشورها، آهسته آهسته حملات برده فروشان به داخل افریقا هم کشیده شد. آنان در کمال بی‌رحمی شبانه آبادی‌های سیاهان را محاصره کرده و کلبه‌هایشان را آتش می‌زدند تا باشندگان را مجبور به فرار در یک سمت معین کنند و به دام بیاورند. در بعض نقاط حکمرانان محلی افریقا را با مشروبات الکلی یا تفنگ اردو برایشان متاع جالبی بود می‌فرستند و به کمک آنان و یا مامورینشان سیاهان را در خود محل یا در جنگل‌ها اسیر می‌ساختند. داستان انتقال ظالمانه اسیران برده از نقاط داخلی افریقا با غل و زنجیر به سواحل اقیانوس و همچنان سفر پرمشقت آنان در کشتی ها از افریقا به امریکا که در اوائل 20%شان به مقصد نمی رسیدن و بقیه در حین سفر به خاطر مریضی و ناتوانی به دریا انداخته می شدند، نقطه ننگ در تاریخ کشورهای استعمارگر اروپایی قلمداد شده است. در سال 1619 یعنی حدود 400 سال قبل یک افسر نیروی دریایی بریتانیا به نام سر جان هاکینز شماره از افریقاییان سواحل گیانا را به عنوان برده با کشتی خود به ویرجینیا برد و به قیمت بسیار زیاد به تنباکوکاران محل فروخت. به خاطر عاید نسبتاً گزافه که نصیب وی شد، دیگر سودجویان برتانوی هم به این کار روی آوردند و به زودی برتانویا سرآمد تجارت وارد کردن برده ها به امریکا شدند. از آغاز شروع برده‌داری در امریکا تعداد زیادی از مردم با احساس انسانی با مخالفت با آن برخواستند و اقدامات گسترده‌ای را شروع کردند که اکثریت این مردم از امریکای شمالی بودند، چرا که بیشترشان کارخانه دار بودند و بردگان بی قابلیت و بی معلومات به دردشان نمی خورد. اما در مقابل جنوبی ها احتیاج مبرم و برده در کشتزارهایشان داشتند و از ادامه سیستم برده‌داری دفاع می کردند. همین اختلاف نظر بین شمالی ها و جنوبی ها بر سر برده‌داری یکی از علتهای مهم شروع جنگ‌های داخلی در امریکا در قرن 19 شد. کتاب کلبه اموتوم نوشته یک خانم سیاه‌پوست آمریکایی به نام مارگریت هرید پیچر استو در بازگویی وضعال سیاهان برده از جمله کتاب‌های معدود است که به عقیده صاحب نظران نه تنها تاریخ امریکا بلکه تاریخ دنیا را تغییر داد. تا جایی که ابراهام لینکلن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در سال 1862 در اشاره به جنگ‌های داخلی گفت، این جنگ را یک زن به وجود آورده است. منظورش خانم استو نویسنده کتاب کلبه موتوم بود. کنگره ایالات شمالی امریکا در جریان جنگ‌های داخلی این کشور و به تعقیب پیروزی شمالی‌ها در قانون اساسی امریکا تغییرات به وجود آورد و برده‌داری را در تمام امریکا غیرقانونی اعلام کرد. اما 100 سال دیگر طول کشید تا سیاهان یا بردگان سابق به مزایای اجتماعی برابر با سفیدپوستان برسند و تبعیض نژادی از میان برداشته شود. هزار نظرهای جالبه در دفاع از سیستم بردهداری و تبعیض و بدرفتاری در حق سیاهان به وسیله آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به عمل آمده است، به این معنا که سیاهان برده در ابتدا با بی‌فرهنگی کامل تا حد آدمخوری و یا رسم و رواج‌های عجیب و غریب دینی و رفتارهای غیر قابل پذیرش اجتماعی در وضع حالت نبودند که قانون برابری انسانی و برابری اجتماعی در برابرشان رعایت شود. مسلماً این گفته می تواند تا حد توجیهگر تبعیض و سختگیری در برابر برده ها باشد، اما به هیچ وجه جوابدهی اعمال وحشیانه استعمارگران در حق سیاهان نیست. شنوندگان عزیز، آنچی را در این مختصر شنیدید گوینده شما ملیه احراری از ماهنامه میراث ایران برایتان انتخاب کرده بودم. در ادامه مجله فرهنگی برنامه هفت شهر عشق را می شنوید. هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
در این برنامه درنگ کوتاه می کنیم بر شعر افغانهای مهاجر مقیم در مشهد ایران، جریانی که بر شعر معاصر افغانستان اثرگذار خوانده می شود. ادبیات جدای از تحولات سیاسی و تاریخی یک جامعه بوده نمی تواند. ادبیات خوب است که پا به پای حوادث و واقعات حرکت بکند، با آن بماند و آن را تکمیل و تبیین و تشریح کند. ادبیات مهاجرت در ایران و خصوصا مشهد یک چنین ادبیات پنداشته می شود. زمانی که سیلی از مهاجران افغان در اواخر دهه 50 و بعد از آن داخل ایران شدند، قسمتی از فرهنگ و ادبیات را نیز با خود منتقل کردند. در آن زمان در مشهد ایران جریان ادبی به وجود آمد که نه تنها بر ادبیات افغانستان اثرگذار بود، بلکه بر روند ادبی کشور میزبان نیز اثرات گذاشت. البته در کنار شاعران حوزه ادبی مشهد، دو حوزه دیگر ادبی نیز فعال بودند. یکی حوزه ادبیات در غرب و دیگری در پاکستان و خصوصاً پشاور. شعر مهاجرت در ایران شکل سامانیافته و تلفیق بود از ادبیات پایداری یا مقاومت و ادبیات اعتراضی، ادبیات تبعیدی و کمی هم ادبیات غنایی. گفته می شود که شاعران حوزه مشهد ایران سهم ارزنده‌ای در به وجود آمدن ادبیات مقاومت علیه تهاجم شوروی ها در افغانستان داشتند. در این حال نسل نوی از کنار نسل کلاسیک سر برآورد و از لحاظ محتوا و درون شعر دست به یک سلسله اصلاحات و دگرگونی به نفع شعر زد. محمود جعفری، شاعر و منتقد افغان، در این باره می گوید:
دو حلقه در مشهد وجود داشت که یک حلقه را تعداد شاعران کلاسیک سرا و نسبتاً کهنه‌کار تشکیل می داد و حلقه دوم حلقه جوانان بودند که در این حلقه آقای کاظم کاظمی، مظفری و همینطور سید نادر احمدی رهبری ای حلقه را به عهده داشتن. در مجموع تأثیرات مثبت فراوانی داشت و شعر مقاومت از امینجا در ایران شکل گرفت. اونجایی که روی تعداد از شاعران ایرانی نیز تأثیر خود را بر جا گذاشت، خصوصا کاظم کاظمی با مثنوی پیاده آمده بودن و سید ابوطالب مظفری و سید نادر احمدی با مثنوی های حماسی خودشان.
اساساً کار و فعالیت شاعران افغان مقیم در مشهد با چاپ مجله به نام دوردری، نسج و سامان یافت. این مجله که بعدها خط سوم نام گرفت، در واقع حال و قال شعرا و ادبای مهاجر در مشهد و در کل ایران را بازتاب می داد. سید ابوطالب مظفری یکی از شعرای نام‌آور افغان که در ایجاد و سمت و سو دادن جریان ادبی در مشهد از پیشگامان است، به پیشینه و اثرات این جریان ادبی اشاره می‌کند.
ما و دوستان من اولین کسانی بودیم که به یک معنا شعر مقاومت و داستان نویسی مقاومت شروع کردیم. بعدها که نام‌آوازی در این راه کسب کردیم و راکز را انداختیم که تعداد زیادی از جوانانی که امروز شعر میگن یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم از همین نهادهایی که ما به نحوی اونجا حضور داشتیم برآمده و بالیده و الان جریان خیلی متنوع و پایدار ادبیات مهاجرت در ایران اداره میکنه. این است که خوشبختانه ادبیات بسیار کارساز مفید بود، هویت افغانها را در ایران و در جامعه ادبی ایران بازشناسی کرد و هم به نحوی تأثیرگذار بود در بعضی از جریانات ادبی نو و نوین در خود افغانستان.
ادبیات مهاجرت تحول عظیمی را در شعر افغانستان پدید آورد، زیرا از یک سو شکوه‌سرایی قراردادی و ذهنیگری جایش را به آرمان و عینیت‌گرایی داد، از طرف هم ادبیات رهنمونی را ارائه داد. شعر مهاجرت افغانها در ایران و خصوصا مشهد از لحاظ صورتبندی های شکلی نیز شعر اثرگذار بود. حالا مثنوی معروف از سید ابوطالب مظفری به صدای شاعر تقدیم می شود. این سروده حال و هوا و عین و ذهن انسان سرگشته را بازتاب می دهد و نیز نمونه است از روش شعر سرایی شاعران مهاجر افغان در مشهد.
ما در سلام، ما همگی ناخلف شدیم، در قحط سال عاطفه هامان تلف شدیم. ما در سلام، طفل تو دیگر بزرگ شد، اما دریغ کودک ناز تو گرگ شد. ما در اسیر وحشت جادو شدیم، ما چشمی گزید و یک سربت خو شدیم. ما در تلسم دفع شر از خوی ما ببند، تعویز مهر بر سر بازوی ما ببند. ای ما، ما پلنگ شدیم و تو سوختی، ما صاحب تفنگ شدیم و تو سوختی. پرسیده ای که ماه چه شد، اختران چه شد، من مندم که وسعت این آسمان چه شد. دوشیزگان قریه بادا کجا شدند، گلچهره و گلاغه و گلشا کجا شدند. گلشا شکوفه داد، جوان شد، عبوس شد، در دشت های تفته تفتان عروس شد. گلچهره خوش به حال غمش قصه سیر خورد، یک شب کنار مرز وطن ماند و تیر خورد. از او نشان سرخ پری مانده است و هیچ، از ما فقط شکست سری مانده است و هیچ. اینک زمین پیاله خون است و هیچ نیست، زخم است، آتش است، جنون است و هیچ نیست. امشب هجوم دوزخی باد دیده نیست، این گیر و دار گردن و پولاد دیده نیست. از چار سو دمیده و در چار سو دوان، اینک منم چو باد دیاواره در جهان. اینک منم دو پای ورم کرده در مسیر، اینک منم مسافر این خاک سرد سیر. بگذار تا به چشمه خون شستشو کنم، بگذار رو به کوه کمی هایوهو کنم. این کوه شانه های مرا چون برادر است، بگذار با برادر خود گفتگو کنم. کوه از کمین و صیحه مردان عقیم ماند، این بیشه هفت سال پیاپی یتیم ماند. این بیشه هفت سال پیاپی پدر ندید، گوساله های بت شده دید و تبر ندید. یک بار سروهای کهن ریشکن شدند، مردان این قبیله عاشق کفن شدند. رخش غرور و تیغ و کمان را فروختیم، کام و زبان شعله فشان را فروختیم. خوش قامتان به قد دوتا خو گرفتند، مردان کج به بوی طلا خو گرفتند. در تیه مانده ایم و 40 سال شد تلف، چشم انتظار معجزه آبهای کف. چشم انتظار معجزه تا سنگ گل دهد، بیرون کشند از تن ناپاکشان صدف. اینک نشسته ایم سبک در کمین خیش، چشم انتظار سوختن آخرین خیش. اینک نشسته ایم که تا مارهای خشم از شانه های مست کسی سر بدر کنند. اینک نشسته ایم که تا نسل سامری گوساله های شیریشان را بقر کنند. جمعی بران سرند که ناموس و ننگ را نظر کلاه گوشه یک تاجور کنند. دست و دهن گشاده که داد از کدام سوست، موجی نمی زنند که باد از کدام سوست. القصه بردند از این ور ترختشان، جاوید باد کبکبه تخت و بختشان.
به صورت کلی شعر مهاجرت در ایران و خصوصا مشهد را از لحاظ مضمونی به 3 بخش میتوان تقسیم کرد: شعر مقاومت در برابر شوروی ها، شعر اندوه و تبعید که پس از شکست روس‌ها پدید آمد، و شعر ضد جنگ و شعر دادخواهی که پس از استقرار مجاهدین و طالبان به وجود آمد. از نگاه فنی و صوری نیز شعر این جریان به 3 دسته تقسیم می شود: شعر کلاسیک، شعر نیمایی و سپید و غزل نو و شعر پس آمدر. با همه اینها یکی از نقدهایی که بیشتر بر شعر شاعران مهاجر افغان در ایران وارد می آید، تأثیرپذیری از واژه‌های خاص زبانی و لهجه‌ای کشور میزبان است. به ویژه نسل نو که در آن دیار به دنیا آمدند و کشورشان را ندیدند، اگر به شعر و ادبیات رجوع کنند سردوچار این ناگزیری می‌گردند. به هر حال شعر مهاجر افغان‌های مقیم مشهد جریان پویا، توانمند و اثرگذار بوده و گفته می‌شود که این جریان توانست هویت شعر افغانستان را در ایران بازشناسی و تثبیت کند. برنامه با سروده‌ای از محمد وایزی به صدای شاعر خاتمه می‌یابد. وایزی یکی از شاعرای جوان جریان شعر مهاجرت در ایران است.
شاعر از تمام بود یا نبود خود گذشت، از کتاب و زندگی و صبح زود خود گذشت. از سلام ها نگاه های شهر خسته بود، از پیاده رو رفیق از وجود خود گذشت. اشتیاق یک سفر نشسته بود در دلش، از میان دره ها و چشم و رود خود گذشت. شب کنار خاطرات خود نشست و شعر خواند، بی صدا گریست، از شب کبود خود گذشت. آن طرف نگاه کرد دختری و دار و نخ، مثل سایه از تمام تار و پود خود گذشت. رنگ زد تمام نقش های مرده را و بعد باد شد بین دفتر سرود خود گذشت.
بسیار ستیدم دل آرام نیامد، فریاد کشیدم سر بام نیامد، فریاد کشیدم سر بام فریاد کشیدم که تا شام نیامد، دیشب تپیدم دلانام نیامد، فریاد کشیدم سر بام نیامد.